آن لعین ستمگر تیر کین زد به حلقوم اسقر، تیر کین زد به حلقوم اسقر. در ادامه میاندار میخواد که بزن سه تا،
بله،
که از اونجا در واقع سه ضرب میشه این نوحه. و مصیبت که آن در نایا روی دست پدر رفت و درخوا، از دم تیرکین گشت سیراب، وحچه آبی که در دل زد آزر، وحچه آبی که در دل زد آزر. و به همین شکل سینه زنی سه ضرب ادامه پیدا میکنه تا اینکه میاندار دیگه اون شور و حال اساسی که باید ایجاد بشه ایجاد میشه و نوحه خان دستور میده که بزن هفتا، و این دو تا سه ضرب ها با یک ضرب وسطش به هم میچسبه به این شکل که چون که حلقوم آن طفل بیشی. خواهش میکنم این سینه زنی رو بشمارید، یک دو سه چهار پنج شیش هفت. پاره گردید و از ضربت تیر، وحچه تیری که مانند شیشه، چاک و زد آن گلوی مطهر، چاک و زد آن گلوی مطهر. و به این صورت این فرم هفت و سه تا یکی در اصفهان جزوی از نوحه های خیلی سنتی و خاص خود منطقه اصفهان در این شهر اجرا میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما. بسیار هم با شکوه این سینه زنی ها و شور و حال خاصی داره در اون فضا. سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضوانی پور.
خواهش میکنم.
همچنین از شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب. برنامه امروز را به پایان میرسانیم و از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
اینجا شبکه منتخب شما، شبکه رادیویی فرهنگ.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ. لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لفت لفت لیگی بیا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اینک شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
ابراهیم قندرینه، متولد 1307 خورشیدی، آخرین بازمانده از شاگردان استاد ابوالحسن سبا و یکی از برجسته ترین ساز سازان ایران و جهان. مبتکر تکنیکی زیبا در تزیین سازها با بهره‌گیری از تلفیق ورق برنج و چوب‌های تزیینی که با استفاده از پسفند نام استاد قندرینه به مهرکاری معروف گردیده است.
ابراهیم قندرینه پس از تحصیل تا پنجم ابتدایی برای امرار معاش به کارهای مختلفی از جمله نجاری روی آورد. با توجه به علاقه‌ای که به موسیقی داشت، پس از چند سال و زمانی که امکانات فراهم شد، تصمیم گرفت تا برای یادگیری موسیقی و نوازندگی ویولون نزد ابوالحسن سبا برود.
من ابراهیم قمبری هستم. 7 سال پدرم فوت شد. اوایلش خیلی به سختی زندگی کردیم، ولی اون شخصیت انسانی خودمون رو حفظ کردیم. کفم آهنگری، شاگرد آهنگر شدم. بعد دیدم این کار من نیست، رفتم ریختگری، بعد رفتم نجاری. دیدم این مثل که من که با طبیعت چوب آشنا شدم، سر این نجاری منو گره.
صحبت‌های استاد فرهاد فخرالدینی درباره استاد قنبریمه.
اسم آقای قنبری رو از زبان استاد سبا شنیدم. فرمودن که یک شاگردی دارم، این نجار خیلی خوبی بود و الان داره ویولون میسازه، از این یک ویولون ساز درجه یک خواهم ساخت.
من عاشق صدای ساز سوا شده بودم با خودش. من مستری میگردم گفتم تو سوا مگه تو رو قبول میکنه؟ تا عمر دارم یادم نمیره. گفت چیه بابا جان؟ تا گفت چیه بابا جان من راحت شدم. گفتم ولی من یه کارگر هستم، میخوام ساز بزنم. یه نگاه کرد و گفت نه مشکلی نداری، منم کارگر هستم.
من کمتر آدمی به صداقت و درستی آقای قنبری دیدم در طول زندگیم که با خیلی ها سر و کار داشتم. ایشون میتونم بگم سرآمد همه اینها هست. آقای قنبری در فرانسه مورد تأیید و تشویق اوستراخ قرار گرفته بود و اوستراخ نامه‌ای برای این نوشته بود،
به زبان روسی نوشته بود. ما آوردیم که خوتریف ترجمه کنه. خوتریف نگاه کرد گفت تو میلیونر شدی. گفتم چی نوشته؟ خوب نمیدونی چی نوشته.
یکی از افتخارات نوازندگان هست که بگن که ویولون آقای قنبری هم در دست ما هست و ما با اون ساز داریم نوازندگی میکنیم.
زمین در جو این افلاک مینا، تو خشخاشی بود بر روی دریا. تو خود بنگر از این خشخاش چندی، سزد تا بر غرور خود بخندی. کوچک کوچک کوچکترین هستم ولی خوشحالم که وظیفه که من محبت شده در طول عمرم صادقانه رفتار کردم، چه با شاگردان چه با همکاران. این افتخار بزرگی دارم از این.
تقدیر از یک عمر فعالیت هنری استاد ابراهیم قنبری مهر.
بخشی از مراسم تقدیر از استاد قنبری‌مه در جشن سالانه موسیقی.
پسفندی که استاد با تواضع از انتهای فامیلیشون موقع معرفی خودشون حذف کردند، امروز به احترام این پسفند در تزیین ساز ما مهرکاری و مهرنگاری داریم. آنچه که ایشون با سازها ایرانی در رفع برخی از نواقص و کوتاهی‌ها که وجود داشته انجام دادند و آن بربط‌هایی که حاصل ذوق شماست و ویولونی که به نام شما در جهان شناخته شده است، منهای ارزش مادی قسمت کوچکی است از عمری که شما گذاشتید. شما این توفیق داشتید 29 سال از زندگی سبا رو در کردید و این همه شاگرد تربیت کردید. برای استاد قنبری مهر که جهان یال العجب گوی هنر اوست و سهمی که او در ارتقای سازهای ایرانی داره، این تشویق‌ها کوچکترین کاری است که نسل جوان میتونه در قبال این سالها انجام بده. خب دو سه جمله کوتاه هست از زبان استاد قنبری مهر.
من تشکر از گردانندگان این جشن میکنم. واقعا احساس زندگی میکنم، احساس این دارم که خدماتی که تونستم از دستم برامده انجام دادم. موسیقی
گفتگوی لقمان ادهمی و میلاد کیایی با استاد ابراهیم قنبری مهر.
زمستان سال 83 هست و به همت دوست عزیز و هنرمند آهنگساز و نوازنده چیردست ویولن لقمان ادهمی تونستیم شما رو زیارت بکنیم. خوشحال هستیم از اینکه شما رو بسیار سرحال سرپا شاداب.
امروز همونطور که آقای میلاد کیایی فرمودن افتخاری دست داد در حضور استاد ابراهیم قنبری که حقیقتا یکی از اسطوره‌های
تکرار ناپذیر تاریخ ایران رو هم بفرمایید.
بله، در زمینه طرح و اجرای ساختار سازهای ایرانی و ویولن که واقعا ایشون شهره عام و خاص هستن. چرا به قنبری شما میدونید چند تا ویولن ساختید تا حالا؟
نه اینقدر من حقیقت اگر راستش بگم بهتون اینقدر عاشقانه میرفتم اصلا فکر این چیزا نمیدم. باور کنید اینی که میگم چیزی که به فکرم نمیرسید جمع‌آوری چیزایی، فقط خود مسئله رو کار داشتم. خیلی هم به من انتقاد میکنن که خب بابا تو یه کارنامه ای رو چیز میکردی، بابا اصلا من به فکرم این چیزا نمیرسید. ویولن رو که وقتی نوازنده میزنه ویولنه، یعنی یه جعبه هست. اگر بخواد این پول با پول رد و بدر بشه اون معناش از بین میره. البته پولم گرفتیم، زندگیمون هم خوب تا به حال گذشته، اما اصل اون بوده که شخص میخواد با این ساز چه بکنه، میخواد بزنه، میخواد احساسش رو این ساز بریزه. خب اون موقع من در خدمتش بودم، اصلا احساس من همیشه این بوده تو سازسازی. باور کنید اینی که میگم کم دوست دارم که اغلاق بکنم، همیشه دارم میخواد راستشو بگم. من با عشق این کار رو میکردم و با عشق این کار رو میدادم دست کسی. اول رابطه معنوی بین من و نوازنده باید ایجاد بشه، بعد رابطه پولی.
پس از گذراندن یک دوره نوت نویسی و آشنایی با گام‌های موسیقی ایرانی و غربی و یادگیری نوازندگی، سبا پیشنهاد ساخت ویولن را به وی می‌دهد و او را به سورن آراکلیان معرفی می‌کند تا از اطلاعات و مطالعات نظری وی آگاه شود. وی با استفاده از راهنمایی‌های ابوالحسن سبا و سورن آراکلیان به ساخت ویولن پرداخت. او در سال 1334 کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر را تأسیس کرد.
یه روزی جورج مارتوروسیان سولیست ارکستر سمفونیک بود یه مدتی تلفن کرد که این آقایی که یه آقای از آلمان اومده بود کنسرت بده اینجا، ویولنش میفته میشکنه توی تمرین. تلفن کرد به من که آقا ایشون ویولن شکسته و میخواد نردت کنسرت. من گفتم کسی هست که اینجا ویولن تو تعمیر بکنه؟ اینو قبول کن، اینو زود تعمیر کنیم که این 3-4 روز دیگه برنامه داره، نره آلمان. گفتم بیرد. اومد و یادم بعد از ظهر بود، نگاه کردم دارم ولی ویولن شکسته، صرف و برداری لازم داره، کار زیادی هم داره ولی خب عملی. گفتم بهشون بگید ویولنتون درست میشه، خاطر جمع باشید برای کنسرت خودم میرسه. به هر جهت خلاصش بکنم، من همین اینها که رفتم بیرون تا ساعت 12 شب دادم میرونیم بیرون کار میکرد. یه استراحتی کردم، صبح رفتم اداره، کارهای ادارم رو جور کردم، گفتم من میرم دیگه نمیام. بیرون رو برای 4-5 بعد از ظهر آماده شد، تمام وقتم روی بیرون. تلفن کردم گفتم بهت فوری بیاد. فراجت اومد و خب با ناامیدی دست زد به ویولن و دید نه از نظر ظاهر درسته. یادم میاد آرشه رو کور کرد، یه کور تو ویولن زد و چپ و راست و یه دفعه احساسش عوض شد. من اون حالت رو اگه یادم نمیتونم خودم رو نگه دارم. من دیدم این همینجوری یه ویولن این دستش، آرشه این دستش اینجوری اومد مات زده تو چشمان نگاه. اصلا گفت از اولش بهتر شد، خوشحالم کرد، منم خب دگرگون شدم اصلا. پس یک حالتی پیدا شد اینجا. بعد یه لحظه این اومد سر چیزو دست کرده تو جیبش، یک موش اسکناس در آورده، هی میخواد جبران کنه. گفتم آقا اجازه بدید من کار دارم، یه قهوه چایی بخوریم و به این برسیم. اصل مطلب یه چیز دیگه بود که داره درست میشه. بشوندم بشو آرام شد و اینا. گفتم از ایشون من چند تا سوال دارم. گفتم شما میدونید تو چه مملکتی اومدید؟ گفتم میدونید تو کشور ایران هستید، ما دارای فرهنگی هستیم، اون فرهنگ رو شما نمیشناسید هنوز. گفتم ما به مهمان نوازی معروفیم تو دنیا. شما الان توی دهاتی برید که به عنوان مهمان وارد اون خونه منزل اونا بشید، هرچی هستی نستیشه میرزه جلتو، ممکنه بعد از شما هیچی هم نداشته باشه، ولی اونجا رو به عنوان یه مهمان شما رو ازتون بزیره میشن. شما مهمان ما هستید، اومدی اینجا برای ما موسیقی اجرا بکنید، ما رو شاد بکنید. دیرون شکسته
از چه کشوری بودن؟
آلمان. گفتم شما اومدید ما رو شاد کنید، موسیقی برای ما اجرا کنید، دیرون شکسته. من از شما پذیرایی کردم، دیرون شما تعمیر کردم به پول بگیرم. من به عنوان یه مهمان از شما پذیرایی کردم.
همین ایجاد آوازه نیک میکنه از شما که کرده. من خاطرم هست که وقتی خدمت شما رسیدم برای اولین ویولونی که میخواستم بخرم از دوست عزیزی که ذکر خیرشون شد، از شما سوال کردم جناب قنبری شما چرا وقتی که ویولونی که فروختی به شخص دیگری به چه دلیل شما میخواید کنترل داشته باشید روی اینکه این نفر بعدی از کی میره؟ برای من خیلی جالب بود. گفتم خب مثل من اون موقع فکر میکردم خب ویولون ساخته دیگه مثل ماشینه دیگه، حالا کمپانی دیگه نمیتونه چیز داشته باشه که این ماشین من دست کی میره بعدن. ولی شما مطلب جالبی فرمودید و فرمودید که من دلم میخواد که اولا بازار سیاه درست نشه و در ثانی دلم میخواد سازهای من دست کسانی باشه که توانایی اجرا دارن در موسیقی، نمیخوام سازهام دست هر کسی باشه. واقعا دوستان عزیز که با موسیقی آشنایی دارن اکثرا دنبال سازهای شما هستن.
شنیدم اینو برای شنیدم.
ابراهیم قنبرینه در سازهای ایرانی تغییراتی ایجاد کرد تا مشکلات این سازها را کمتر یا برطرف کند. از جمله این فعالیت ها میتوان به تنظیم فاصله گوشی، ثابت کردن خرک ستار، تثبیت پرده های تار و ستار با فلز، تغییر سرپنجه تار و ستار به قالب گیتار، ایجاد شیار در اطراف دهانه کاسه و نقاره تار، طراحی ساز کروماتیک سنتور، تغییرات در سازهای قانون و کمانچه اشاره کرد. از دیگر فعالیت‌های او ابداع تکنیکی در تزیین سازها با بهره‌گیری از تلفیق ورق برنج و چوب‌های زینتی معروف به مهرکاری است که استادان سازنده ساز نام آن را از پسوند فامیل قنبری مهر گرفتند. قمری مهر در اوایل دهه 70 با اندازه‌گیری نسبت نوازنده به ساز در نقاشی‌های ظروف به جای مانده از دوره ساسانی، بربط‌هایی را مشابه بربط‌های آن دوره به دو صورت متفاوت، یکی با صفحه پوستی و دیگری با صفحه چوبی ساخت.
در حضور استاد ابراهیم قنبری مهر هستم که افتخار دادن لحظات رو در رابطه با سازهایی که ساخت استاد قنبری ازشون اطلاعات بگیریم.
راجع به بربط اگه بخواییم از این شروع کنیم، مبره کمونچه هم هست، ولی بربط رو فعلا میتونیم خلاصش بکنیم. در حدود 30 سال پیش آقای دکتر مهدی فروخ که رئیس اداره دراماتیک بود، یه مقاله راجع به بربط ایران نوشته بود. بعد آقای پربود اینو میخونه، پیغام میده به آقای روحانی که این رو به فلانی بگید که این بربط ببینید چیه، بربط ایران رو بسازه. بعد من با آقای دکتر فروخ تماس گرفتم و ایشون اومدن یه مقدار سوالاتی نداشتن کردن و گفتش که ما اینقدر که میدونستیم تو کتاب ها در مورده این مقاله رو نوشتیم، دیگه بیشتر از این من نمیدونم واسه یادم. این گذشت و یه چند سالی گذشت که خب منم خیلی گرفتار بودم. من دیدم خب یه فرصتی هست که راجع به این بربط مطالعه بیشتری بکنم. بعد از مطالعات زیاد که من کردم راجع به بربط ایران، دیدم که اصلا بربط ایران یعنی خود بربط اول روی چوب نبوده، روی پوست بوده. برای اینکه بشر ابتدا به پوست دست پیدا میکنه بعد میتونه چوب و ورق بکنه، چون این یه تکنیکیست که ما الان میفهمیم. ما یعنی پوست اول، همونجور که لباس میپوشتیم از پوست درست میکردن، بعد ما بربط رو ابتدا از پوست ساختیم. پوست و چوب تلفیق شده با هم، یه صدای خیلی خوبی هم میرسون. بله اون وقت وسعت بربط هم ما نسبت به عود زیاد کردیم. دو نوع بربطیست که ما ساختیم، الان هم متداول شده. البته خب مخالفت هایی هست که چرا اصالت از بین رفته، اصلا خود اصالت همیشه ایست ما توی دنیا نداریم. هیچ وقت
توقفی وجود نداره،
از توقفی وجود نداره، به عجب حرکته فقط.
از دهه 40 خورشیدی با پشتیبانی وزارت فرهنگ و هنر و یک گروه پژوهشی، قمرینه برای زنده کردن سازهای باستانی ایران گامهای عملی برداشت. گفتگوی استاد میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده سنتور، با استاد ابراهیم قنبری مهر.
استاد ابراهیم قنبری مهر فقط درسته که اشتهارشون در رشته ویولن جهانی شده،
بله،
و همونطور که اشاره شما فرمودید، من حتی شنیدم که یهودی منوهی بعد از اون ویولنی که از استاد دریافت کردن، کنسرت هاشون رو با اون ساز در سطح جهان اجرا میکردند و خب این برای ما ایرانی ها به طور کلی افتخار بزرگی است. اما اینجا لازمه که اشاره بشه که استاد علاوه بر ساز ویولن که خب اشتهارشون بیشتر در این رشته بوده، اثرگذار و تاثیرگذار در ساخت سازهای سایر سازهای ملی بودن، مثل تنبک، مثل سنتور. به عنوان مثال اولین سنتور کروماتیک رو که قابلیت اجرای فقط یک دستگاه رو نشوشه، طرحش رو استاد پیاده کردن. البته بنا به دلایلی اونطوری که باید شاید جذب بازار هنر نتونست راه پیدا بکنه، ولی کاری که ایشون کردن و ابتکاری که به خرج دادن این بود که با یک سنتور این قابلیت رو پیدا میکرد که بشه کوه‌ها رو همزمان عوض کرد و گام های مختلف موسیقی رو یا در زمین تنبک، اولین تنبک کوکی، خب نهای کاش بود و شما میتونستید
بانو من اون تنبک رو دارم خودم، اتفاقا میدارم که تر روی پرونده یا دیپلم تنبک نوشته شده،
بله،
تر از استاد ابراهیم قنبری مهر و اجرا آقای حلمی.
بله بله بله،
و خیلی جالب این سیستم اتفاقا.
بله نه خب اون تری که ایشون داده بود و ساخت مال ایشون خوبیه قدیده دیگه است. به هر حال اینا نمونه هاست. یا مثلا هارک یا همون چنگ که اسم جهانیش هارپه،
بله،
یه چیز دوده شاید چه